سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت طالبان امر بستن آرایشگاه های زنان را در افغانستان صادر کرده. خبرگزاری رویترز از قول محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید که همه آرایشگاه ها باید ظرف یک ماه بسته شوند. پس از تسلط طالبان در 15 اگست سال 2021 آرایشگاه های زنان باز بودند، اما بعد از آن که در سال گذشته طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه ها را برای دختران بستند و مسدود ساختن حمام های زنانه و پارک ها برای زنان اقدام کردند و کار زنان در مؤسسات دولتی و غیر دولتی هم ممنوع شد، ترس آن وجود داشت که دروازه های آرایشگاه ها نیز برای زنان بسته خواهد شد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. در نشست امروز اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در هند در مورد وضعیت افغانستان نیز بحث و گفتگو شد. وضعیت افغانستان که عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای را دارد، یکی از مسائل مورد بحث در بسیاری از نشست‌های این سازمان بوده. هند پس از کسب عضویت دائمی این سازمان برای نخستین بار از اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای میزبانی میکند و صدر اعظم پاکستان نیز به این نشست دعوت شده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان برای 3 آینده در مسیر حوزه دریایی کابل، 5 آمو و هلمند بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلابها را پیش بینی کرده. بر اساس آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان، سیلاب‌های آنی و بلند رفتن سطح آب دریاهای پنچیر، غوربند، کنر، لغمان، لوگر، میدان وردک، خوست، پکتیا و پکتیکا پیش بینی شده است. به گفته وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان، در نتیجه سیلاب‌های اخیر در ولایات پکتیکا، ننگرهار، میدان وردک، لوگر، کاپیسا، پروان و پکتیکا 7 تن کشته و 9 تن زخمی شدند، بیش از 300 خانه ویران شده و از طرف شدن 10 رسم‌واشی و تخریب بیش از 1000 جریب زمین نیز گزارش داده شده است. رئیس جمهور پاکستان طی فرمان به محکمه خاص مبارزه با فساد آن کشور صلاحیت‌های بیشتر داد. این فرمان به محکمه مبارزه با فساد صلاحیت‌های بیشتر در زمینه دستگیری و توقیف می‌دهد. بر اساس جیو نیوز به این محکمه صلاحیت داده شده که حکم دستگیری صادر کند و اگر متهمین به همکاری حاضر نشوند تا 30 آنها را در توقیف نگه دارد. این محکمه در مورد دست داشتن عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان در قضیه‌های فساد تحقیق می‌کند. عمران خان که به اتهام دست داشتن در چندین قضیه فساد اداری از مقامش برکنار شده، در ماه گذشته توسط محکمه ضد فساد دستگیر شد، اما توقیف و اعتراضات گسترده را دامن زد و بعد به ضمانت رها شد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا اولین بازی سلسله از مسابقات یک روزه را با تیم بنگلادش انجام دهد. این بازی فردا ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت کابل در میدان کرکت شهر چاتوگرام آغاز می شود. دومین بازی این سلسله روز شنبه 8 جولای و بازی سوم سه شنبه 11 جولای دایر می شود. تیم های ملی کرکت بنگلادش و افغانستان به روزهای 14 و 16 ماه جولای نیز دو بازی 20 اوور را انجام خواهند داد. در بازی های جهانی کرکت که در 5 ماه اکتبر در هند آغاز می شود، تیم ملی کرکت افغانستان در 7 اکتبر با بنگلادش مقابل خواهد شد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که شماره از آرایشگاه ها ادعا کردند که طالبان به آنها دستور دادند که فعالیت هایشان بعد از 3 اسد متوقف کنند. شمار از آرایشگاه ها ادعا کردند که طالبان با آنها دستور دادند که فعالیت هایشان را بعد از 3 اسد متوقف کنند.
4-5 بود، رفتم اونجا که به ما مکتوب ندادن، به ما گفتن که تا به 3 اسد آرایشگاه هم باطل میشه، هم ممنوع اعلان شده.
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نگرانی جدیشان را در مورد وضعیت جاری در افغانستان ابراز کردند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
مالو دار اینا سر مسائل امنیتی بحث میکنه و مسائل امنیتی خصوصا در این شرایط اهمیتش بیشتر است نظر به کمک های اقتصادی.
گزارش هم داریم در مورد این که بعد از یک دهه تنش ترکیه و مصر توافق کردند که سفرهایشان را به کشورهای همدیگر بفرستند. در برنامه بحث 25 دقیقه هم میشنوید.
حتی در ارتباط با معبدی سازمان القاعده از اینکه در افغانستان فعالیت داشتند یا نداشتند هنوز شکوک و شبهه رفع نشده.
از پیام های شما
حال فقط یک جسم بدون رو گشتیم، نه تنها ما کلا دختران افغان که در این جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، حکومت طالبان تصمیم گرفته تا آرایشگاه های زنان را مسدود کند. یک منبع در اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان می گوید که بر اساس ممنوعیت جدید حکومت طالبان، فعالیت 12,000 سالون آرایشگاه زنان در سراسر این کشور متوقف خواهد شد. به گفته منبع حدود 50,000 زن در این آرایشگاه ها کار می کنند و اخیراً مکتوبی را دریافت کردند که فعالیت آرایشگاه های زنان را پس از 3 ماه اسد منع می کند. سخنگویان حکومت طالبان تا هنوز صحت این مکتوب را رد و یا تایید نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه وضع محدودیت‌ها بر فعالیت‌های زنان و دختران افغان، ادعا می‌شود که حکومت طالبان دستور منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان را صادر کرده است. یک منبع از اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان به رادیو آزادی گفت که مکتوبی را از آدرس وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر توقف کار آرایشگاه‌های زنانه دریافت کردند که بر اساس دستور شفاهی رهبر طالبان صادر شده است. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش گرفته شود گفت که بر اساس این مکتوب سر از 4 اسد آرایشگاه های زنانه دیگر اجازه فعالیت ندارند. منبع افزود که در حال حاضر 12,000 سالون آرایشگاه زنانه در افغانستان فعالیت دارند که حدود 50,000 آرایشگر زن در این آرایشگاه ها کار می کنند. در همین حال معصومه رحیمی نماینده صنف آرایشگران در هرات میگوید ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات به او به گونه شفاهی گفته که تا 3 ماه اسد فعالیتشان را متوقف کنند.
4 5 8 بود رفتم اونجا که به ما مکتوب ندادن، به ما گفتن که تا به 3 اسد آرایشگاه هم باطل میشه، هم ممنوع اعلان شده. شما صنف خور بگیم که آرایشگاه خود جمع کنه، یک ماه به شما 20 روز وقت داده شده که 2,500 صنف ما در حال گریه کردن و یک فشار پین میره، یک زوف میکنه.
همچنان دنیا از ولایت بغلان که مالک یک سالون آرایشگاه زنانه است به رادیو آزادی چنین گفت.
مکتوب بر ما نرسیده. پیش از عید قربان از طرف امارت اسلامی نفر آمده بود. باز گفته بودن که به نمایندگیشون برای جلسه فردا امر بالمعروف بیاین. و باز دوستا رفته بودن. باز برشون گفته شده بود که شما یک ماه فرصت دارید که آرایشگاهتون را بسته بکنید.
در مکتوبی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده و ادعا می‌شود که از جانب وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صادر شده، بدون آن که دلیل مشخص ذکر شود، آمده که بر اساس امر شفاهی ملاحبت الله رهبر طالبان از تاریخ 4 سرطان تا تاریخ 3 اسد برای آرایشگاه‌های زنانه در سطح شهر کابل و ولایت‌ها وقت داده شده و پس از آن فعالیتشان ممنوع می‌باشد. در این مکتوب که عنوانی شاروالی کابل صادر شده و تذکر رفته که کپی آن به اداره های مربوط به 34 ولایت افغانستان فرستاده شود، همچنان آمده که پس از این تاریخ جواز و قراردادهای صورت گرفته در این خصوص فاقد اعتبارند. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش درستی این مکتوب را رد و یا تایید نکردند، اما خبرگزاری رویترز به نقل از محمد عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گزارش داده که تمامی آرایشگاه‌ها باید در ظرف یک ماه مسدود شوند. زنان و دختران در افغانستان افغانستان پیش از این هم از بسیاری فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی در افغانستان منع شدند، اما حکومت طالبان ادعا می‌کند که حقوق تمامی زنان افغان مطابق با شریعت تامین است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و پس از آن پوهنتون‌ها هم برایشان بسته شد و کار زنان در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع شده است. زنان حق ندارند به حمام‌های زنانه، پارک‌های تفریحی و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی بروند.
طوری که در خبرها شنیدید، کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بار دیگر نگرانی جدیشان را در مورد وضعیت جاری در افغانستان ابراز کردند. مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، وضعیت بشری افغانها و ایجاد یک حکومت فراگیر موارد است که رهبران کشورهای عضو روی آن مکث کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که افغانستان یکی از اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهای است و طالبان حاکم در این کشور بار دیگر به نشست رهبران اعضای این سازمان دعوت نشدند، اما چگونگی وضعیت فعلی در افغانستان بحث مهم نشست روز سه‌شنبه این سازمان را تشکیل می‌داد. نرندرا مودی نخست وزیر هند که میزبان نشست آنلاین سران سازمان همکاری شانگهای بود، در سخنرانی خود از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده گفت وضعیت افغانستان مستقیما کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را تحت تاثیر قرار می‌دهد. او همچنان افزود که نباید از خاک افغانستان برای گسترش ناامنی ها استفاده شود.
افغانستان کو لیکر
نگرانی ها و امیدهای هند در مورد افغانستان مشابه بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است. ما باید برای رفاه مردم افغانستان تلاش های مشترک انجام دهیم. از کان برای افغان ها ایجاد حکومتی که همه چیز را بپذیرد، از مبارزه با تروریسم و مواد مخدر تا دادن حقوق کودکان و زنان و دیگران از مسئولیت های ماست.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز از حکومت طالبان خواست تا با اتخاذ تدابیر مشخص نشان دهد که خاک افغانستان برای تروریسم استفاده نمی شود. او همچنان خواستار تعامل جامعه جهانی با رژیم کنونی طالبان شد. رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان و آغاز گفتگوهای بین الافغانی تاکید کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره وضعیت کنونی افغانستان گفت:
سازمان همکاری شانگهای باید دائما وضعیت افغانستان را در نظر بگیرد. افغانستان باری از تروریسم و مواد مخدر به نفع ماست. ما معتقدیم که یکی از مهمترین شرط برای برقراری صلح و ثبات در این کشور گفتگوی بین الافغانی سازنده است. گفتگو به هدف ایجاد یک حکومت واقعا فراگیر شامل گروه‌های سیاسی و اجتماعی. سطح قاچاق مواد مخدر از افغانستان و سطح تهدیدآمیز رسیده است.
با این حال ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به صراحت گفت که صلح پایدار در افغانستان بدون ایجاد یک حکومت با مشارکت همه جوانب امکان پذیر نیست.
جمهوری اسلامی که حتی فراتر از سهم عادلانه خود از آوارگان ملت ستم دیده افغانستان میزبانی کرده است، بر این باور است که صلح پایدار در این کشور راه حلی جز تشکیل حکومت فراگیر از همه گروه ها و اقوام و احزاب سیاسی و جریان‌های مذهبی ندارد.
از مسئولان حکومت طالبان در مورد نگرانی‌های مطرح شده در رابطه با وضعیت افغانستان در نشست سران سازمان همکاری شانگهای پرسیدیم، پاسخی ندادند، اما پیش از این گفتند که در افغانستان امنیت برقرار است و از آن برای سایر کشورها تهدیدی وجود ندارد. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، از آنها برای شرکت در جلسات سازمان همکاری شانگهای دعوت نشده است. چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و هند اعضای دائمی این سازمان هستند و عضویت ایران هم در نشست روز سه‌شنبه سران سازمان همکاری شانگهای رسما پذیرفته شد.
شنیدید که در نشست امروز سازمان همکاری شانگهای بار دیگر در مورد وضعیت جاری در افغانستان ابراز نگرانی شد. همکارم مرسلین ارسلا با بشیر دودیال تحلیلگر سیاسی در این مورد صحبت کردن. خواست پرسیده که با توجه به تاثیرپذیری سازمان شانگهای از وضعیت در افغانستان، این سازمان چگونه میتواند با افغانستان کمک کند؟
این سازمان و مقایسه سازمان های منطقوی دیگه یک خصوصیت جداگانه داره که ما از سال 2005 به ایسو عضو ناظری از این هستیم. تاسیس از سال 2001 بود که در وقت ناتو در اینجا وجود داشت و در تعریف از این امنیتی و نظامی آمده، یعنی تقریبا در موازنه با ناتو این سازمان در این منطقه تاسیس شده. وقتی که تو جنبه نظامی امنیتی داره، معلوم دار اینا سر مسائل امنیتی بحث میکنه و مسائل امنیتی خصوصا در این شرایط اهمیتش بیشتر است نظر به کمک های اقتصادی.
در حال حاضر دیدگاه کشورهای غربی بیشتر بر مسئله ارائه کمک‌های بشری به افغانستان متمرکز است، اما برعکس کشورهای عضو سازمان شانگهای که تقریبا اکثریتشان کشورهای همسایه افغانستان هستند و بیشترشان با حکومت طالبان رابطه نزدیک هم دارند، این سازمان چقدر میتونه حکومت طالبان را وادار به ایجاد یک نظام و حکومت مشروع در افغانستان بسازه و به این وادارشان بسازه که به خواسته های افغان‌ها بالاخره تن بتن؟
متاسفانه هیچ خوشبینی وجود نداره که اینا ایتو یک هماهنگی را به وجود بیاره که به نفع افغانستان تمام شود، بخاطر که در داخل از این سازمان کشورها و اعضای وجود داره که در اهدافشان و در منافعشان تضاد نمایان موجود است. مثلا خب از نقطه نظر اقتصادی ببینیم چین برای افغانستان تو یک دید جداگانه داره. چین زیادتر منتظر منابع طبیعی و مواد خام افغانستان است و در این تو یک حالتی بی‌ثبات چین نمیتونه تو قراردادهای بزرگ را عملی بسازه، تو پروژه بزرگ را با افغانستان قرارداد کنه. روسیه متمایل از این هست که با افغانستان کمک کنه، اما از طرف دیگه حاکمیت موجود طور است تقریبا رول یک ژاندارم مسلح را در منطقه با عهده گرفته و در قرارداد دوحه وظایفی را که برزی پیش بینی شده او زیاد برای روسیه دلچسب نیست و روسیه از نکات مخفی از دو قرارداد بیخبر هم نیست.
افغانستان که در حال حاضر عضو ناظر سازمان شانگهای است، در دو سال گذشته در هیچ یک از اجلاس این سازمان اشتراک نکرده. عدم حضور افغانستان در این سازمان چقدر میتونه این کشور از معادلات سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو این سازمان به دور بسازه؟
دو سالی تغییراتی که آمده افغانستان در هیچ جلسه مهم، نه در جلسات منطقوی و نه در جلسات بین المللی رول نداشت و رول هم داشته هم نمیتونه، بخاطر که حاکمیت فعلی از لحاظ موضعگیری خود در تو سازمان ها متزلزل است، ضعیف است. خب در می سازمان شانگهای اینا چی دارن در آجندای خود؟ چی پیشکش کرده میتونن؟ چطور استصلاح کرده میتونن؟ در اونجا اینا اونجا لابیگری های است که بسیار قوی استدلال قوی میخواه، ولی حاکمیت فعلی در اون لابیگری رول را نخواد ادا کرده بتانه و اونا هم از امی خاطر وقتی که موقف ضعیفی از اینا را میگیرن، به ثباتی از اینا را میبینن، بر از اینا در اونجا جای را در نظر نگرفته.
مصاحبه با بشیر دودیال آگاه امور سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بعد از حدود یک دهه تنش انقره و قاهره اعلام کردند که میخوان رابطشان را دوباره به سطح سفرا بلند ببرند، اما با وصف این تلاش ها این دو کشور باز هم در مسائل منطقوی اختلاف دارند. بیشتر در این گزارش.
مصر و ترکیه امروز شنبه اعلان نمودند که با تعیین سفرا به کشورهای یکدیگر به تیرگی رابط بینشان خاتمه می دهند. وزارت خارجه مصر امروز در تویتر خود نوشته که هدف از این تصمیم بهتر ساختن رابط به نفع ملتهای برادر مصر و ترکیه می باشد. دو کشور در یک اعلامیه مشترک گفتند که این اقدام انعکاس دهنده آرزوهای دو کشور برای پیشرفت در بهبود رابط بین آنها می باشد. نظر به این اعلامیه مشترک، مصر عمر الحمامی را به حیث سفیر خود به انقره معرفی کرده و ترکیه هم صالح مطلو را به حیث نماینده خود به مصر می فرستد. در ماه می وقتی که رهبر مصر عبدالفتاح السیسی با به همتای ترکیش رجب طیب اردوغان بعد از پیروزیش در انتخابات ترکیه در تماس تلفنی تبریک گفت، در همان زمان مصر و ترکیه اعلان کردند که می خواهند رابطه خود را به سطح سفیران گسترش بدهند. رابطه انقره و قاهره در سال 2013 زمان سرد شد که رئیس جمهور کنونی مصر السیسی که در آن وقت وزیر دفاع کشورش بود، حکومت اسلامگرای حزب اخوان المسلمین تحت رهبری محمد مرسی را سرنگون ساخت. در بحران لیبیا هم این دو کشور در جنای مخالف یکدیگر قرار داشتند. ترکیه به حکومت ترابلس که از سوی ملل متحد حمایت می شود کمک نظامی می رساند، اما مصر از قوای قماندان نظامی مستقر در شرق لیبیا خلیفه هفتر پشتیبانی می کند. اما اردوغان و سیسی در ماه فوریه در جریان زلزله شدید که در ترکیه و سوریه خسارات و تلفات زیاد وارد کرد تلفنی تماس گرفتند. دو رهبر در ماه نوامبر گذشته در قطر هم با یک دیگر سلام علیکی کردند و رهبر مصر در آن وقت این اقدام را یک آغاز نو در رابط دو کشور خواند. هرچند در یک دهه گذشته رابط دو کشور سرد بود، اما تجارت بین آنها جریان داشت و در سال 2022 ترکیه بزرگترین وارد کننده تولیدات مصر به شمار می رفت که مقدار آن به 4 میلیارد دلار می رسید. اما اختلافات بین این دو کشور هنوز هم وجود دارد، زیرا ترکیه به یک تعداد از خبرنگاران مصری که از منتقدان حکومت خود می باشند و از رفتار حکومت قاهره با اخوان المسلمین ناراض هستند پناه داده است. حزب اخوان المسلمین در مصر غیر قانونی اعلان شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک مسئول صحی حکومت طالبان در ولایت پنجشیر از ثبت ده ها مورد مثبت بیماری ساری آب چیچک در بین کودکان در بخش های مختلف این ولایت خبر داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خواجه آقا غفوری مسئول کنترل امراض ساری ریاست صحت‌عامه حکومت طالبان در پنجشیر میگوید که موارد بیماری ساری آبله مرغان از یک ماه به این طرف در بخش‌های این ولایت شیوع یافته است. ریاست صحت‌عامه ولایت پنجشیر آبله مرغان را در این ولایت تایید کرده است.
شیوع آبله مرغان در ولایت پنجشیر در 4 ولسوالی بیشتر بودند که از جمله در ولسوالی شتول در قریه دیکلان، در ولسوالی روخه قریه حصارک و مرشتان، در ولسوالی انابه قریه آبدره مدرسه نور، در مرکز پنجشیر قریه تلکان می باشد که به تعداد 70 طفل زیر 15 سال مصاب آبله مرغان بوده.
غفوری بیشتر می گوید.
و به خاطر انتشارش برای دیگران مریضا تجرید میشه از سایر افراد خانواده بالخصوص از اطفال و همچنان تدابیر وقایوی برای والدینشان فهمانده میشه که تا انتشار مرض به دیگران جلوگیری شود. افراد کاهل هم مصاب از این مرض شدن که شامل ذکور و اناث میباشه.
مقام های صحت عامه در ولایت پنجشیر میگویند که تا هنوز با واکسین آبله مرغان دسترسی ندارند، اما کسانی که به این مرض مبتلا میشوند کمک های اولیه و توصیه های لازم برایشان صورت میگیرد. هدایت الله 34 ساله ساکن روستای دوردست و کوهستانی آبدری ولسوالی آنابه پنجشیر میگوید که 10 روز قبل در بدن دختر 5 سالش آبله پیدا شد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
روزش نکرد، رفتیم به دکتر مراجعه کردیم، دکتر گفت خیلیم به فتح افغانستان گفت دوایی دید منطقه یک کلیزه که باستا رو زده اساسیت علاقه خواهد کردیم، ما از این نوع برفتیم مواردی استفاده کردیم. یک دختر که بگیم هم گرفته بود، گیرم گرفته بود، دایید زیادتر در وقتیت بسیار فشارش داد، وجودش بخیم که عبد بارون شده بود.
سردار محمد 24 ساله از ساکنان ولسوالی آنابه نگران به نظر می رسد.
و اشخاص و افرادی که به این مرض مبتلا بودن اطفال هستند، اطفالی هستند که زیر سن 10 سال یعنی شاگردای مکتب هستند و ما خیلی نگران از این هستیم که این مرض مثل مرض کرونا شیوع پیدا نکند و سبب مرگ و میر اطفال ما نگردد و خاص و خواهش ما از امارت اسلامی این است که یک راه جلوگیری به این مرض پیدا کند.
دکتر اسیب نصرت متخصص امراض انتانی است. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد چگونگی بیماری آبله مرغان چنین میگوید.
در مورد آبله مرغان یا چیکن باکس یا اصطلاحی که زیاد در وطن ما رایج است، آب چیچک از جمله امراض بسیاری ویروسی است که پیش اطفال کمتر از 10 سال اتفاق میفته. این مریضی به افرادی که واکسین نشده باشند رایج است. از جمله مریضی های بسیار ساری است که به وسیله عطسه و سرفه و همچنان تماس بسیار نزدیک با مریض اتفاق میفته. از جمله اعراض و علائمی که بسیار شایع است پیش افراد و میشه به وسیله از او مریضی تشخیص شوه، در قدم اول تب، سردردی، جاندردی، گلودردی، ریزش و کسالت است که یک یا دو روز بعد از این باز پیش اطفال بخار در جلدشان ظاهر می شود.
دکتر نصرت به خانواده های محلی در پنجشیر چنین توصیه می کند.
اطفالی که مصاب میشن باید معافیتشان بلند برده شود. رژیم بسیار خاصی ندارن ولی به خاطر بلند بردن معافیتشان میشه که از سبزیجات، میوه‌جات و همچنان لبنیات استفاده بکنن. طفلی که مصاب میشه باید از اجتماع دور ساخته شود، یعنی قرنطین شود تا سرایتش جلوگیری شود.
برنامه خبری رادیو آزادی.
ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان میگوید که در نتیجه رویدادهای ترافیکی در جریان 4 روز عید قربان و 2 روز قبل از آن در سراسر افغانستان 37 تن کشته و 132 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان از 66 رویداد ترافیکی در جریان 4 روز عید قربان و 2 روز قبل از آن در سراسر افغانستان خبر میدهد. عبدالودود خیرخواه مدیر پلان این ریاست با رادیو آزادی گفت که در نتیجه این رویدادها 37 تن کشته و 132 تن دیگر زخمی شدند.
در طول ایام عید، یعنی از تاریخ 5/4/1402 الی تاریخ 10، در سر تا سر کشور به تعداد 66 حادثه ترافیکی حادث گردیده. 25 حادثه ترافیکی ادی منجر به فوت شده. تقریبا 37 نفر به شمول مرد، زن و طفل جان باختن. 41 حادثه ترافیکی دیگر به تعداد 132 نفر مجروح شد.
هرچند آقای خیرخواه در مورد عامل اساسی این رویدادهای ترافیکی جزئیات را نکرد. سید گلابشاه یوسفی، عامل بررسی حادثات آمریت ترافیک حکومت طالبان در ولایت هرات میگوید که تنها در این ولایت در جریان 3 روز عید و 1 روز پس از آن 40 رویداد ترافیکی رخ داده است. او به رادیو آزادی گفت:
در طول عید سید قربان و یک روز آسده دیگه بوده به تعداد 40 واقعه ترافیکی در سطح شهر و نسبلی رخ داده. از آن جمله در مجموع 40 حادثه ترافیکی میشه در طول 4 روز آسده و 54 نفر مجروح دادن و 2 نفر فوت.
اما برخی رسانه‌های محلی به نقل از احمد فراد افضلی، یک مسئول بخش عاجل شفاخانه صاحبی ولایت هرات، گزارش دادند که در نتیجه رویدادهای ترافیکی در این ولایت در جریان 5 روز با شمول روزهای عید 259 تن زخمی شده و 3 تن جان باختند. احمد جاوید یکی از باشندگان ولایت بغلان است که میگوید پسر عمش در روز عید قربان در مسیر شهرهای کابل جلال آباد در حادثه ترافیک زخم برداشته است. او در این باره به رادیو آزادی گفت:
در این روزا اید متاسفانه که این بچه همه ممکنه دیگه بیادرهایش یک خسر برشت طرف جلال آباد آمدن. فکر میکنم بسیار سرعتشان زیاد بود. یاد سه کدن مترخ بیخی از بین رفت. این بچه هم بسیار شدید زخمی سال در امرجنسی سر.
ریاست سرطامه ولایت ننگرهار هم به خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان گفته که 170 زخمی رویداد ترافیکی در روزهای عید به شفاخانه این ولایت منتقل شده و تحت درمان قرار گرفتند.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی که آرزو داشتم روز نطقی رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گناه آمد که نطق چی که حتی شیندنی رادیو سر ما قطع شد. با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد. نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم قدر جان برنامه در امواج آزادی را می گرفت. من می شیشتم گوش می کردم. برنامه که آخر می شد باز از پدر جان پرسان می کردم. پدر جان من اجازه می تی که یک نطاق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شم. اما کلا خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. ها فقط یک جسم بدون روح گشتیم. نه تنها ما که کلا دختران افغان، دختران افغان که در جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
تغییراتی که در حکومت آمد و خودم نانآور 6 نفر فامیل بدم، اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم، که من یک لقمه نانی که داشتم آرام بودیم امورا با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم. یعنی درس خودم از دست دادم. من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم کلشان هم قسم زیر فقر قرار دارن.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما، نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت طالبان امر بستن آرایشگاه زنان را در افغانستان صادر کرده است. در نشست امروز اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در هند در مورد وضعیت جاری در افغانستان نیز بحث و گفتگو شد. اداره هواشناسی تحت کنترل حکومت طالبان برای 3 روز آینده در مسیر حوزه‌های دریایی کابل، 5، آمو و هلمند از باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها خبر داده. رئیس جمهور پاکستان طی فرمان به محکمه خاص مبارزه با فساد آن کشور صلاحیت‌های بیشتر داد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا اولین بازی سلسله از مسابقات یک روزه را با تیم بنگلادش انجام دهد. و قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ در نشست آنلاین سازمان همکاری شانگهای اشتراک کنند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم عقاب پیکار. حال توجه کنید به برنامه بحث 25 دقیقه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به بحث امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته اظهارات گذشتهش که شبکه القاعده دیگر در افغانستان حضور نخواهد داشت و در مبارزه با این شبکه از طالبان کمک میگیرند به واقعیت پیوسته است. بایدن گفته که در این مورد حق با او بوده. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اظهارات اخیر جو بایدن در مورد عدم حضور القاعده در افغانستان را درک واقعیت خوانده است. متقی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته که آنها متعهد هستند که از خاک افغانستان علیه کسی استفاده نکنند و این ادعا را در 2 سال گذشته ثابت کردند. این هم در حالی که در 31 جولای سال گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در منطقه شیرپور کابل خبر داده بود. کمیته نظارت و ارزیابی اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش ماه گذشته گفت که طالبان رابطه عمیق با القاعده و تحریک طالبان پاکستان دارند و علاوه بر آن برخی دیگر از گروه‌های تروریستی نیز در مناطق تحت کنترل آنها فعالیت می کنند. اکنون پرسش های مطرح می شوند که آیا آمریکا و طالبان در مبارزه با شبکه القاعده موضع مشترک دارند؟ دشمنان دیرین آیا اکنون متحد و دوستان امروز شدند؟ آیا طالبان با آنچه در توافق دوحه تعهد سپرده بودند واقعا با شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی مبارزه می کنند؟ آیا نگرانی از این وجود دارد که افغانستان مبادا باز به پناهگاه امن گروه های تروریستی مبدل شود؟ امینها را در برنامه امروز به بحث می گیریم. دو مهمان به صورت حضوری و زنده در برنامه ما هستند: آقای بریالی نصرتی، رهبر حرکت ملی خط سوم و آگاه مسائل سیاسی، و همچنان عنایت الله همام، آگاه مسائل صلح و منازعه. با چند سوال ما آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و آقای مسائل سیاسی، هم پاسخهای صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و خوش آمدید میگیم مهمانان ما را در برنامه. آقای نصرتی، نخست با شما تشکر که در برنامه ما حضور دارین. آیا آمریکا و طالبان در مبارزه با شبکه القاعده متحد هم دیگر شدند؟ طالبان چی کار کردند که قناعت رئیس جمهور آمریکا را ظاهرا فراهم کردند؟
تشکر سر، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر جناب نعیمی سر بزرگوار. خب مطمئن هستم که شما بهتر از همگان میدانین مائده دوحه زمانی که صورت میگیره با طالبا بر اساس یک سلسله توافقات جانبین صورت میگیره و اینا از گذشته هم با هم رابطه خوب داشتن و امروز هم رابطهشان بسیار خوب است. بر اساس همون تعهداتی که در مائده کردن، طالبان وظیفه خود نسبت به کشورهای همسایه و امریکا به خوبی انجام داده میره و از این لحاظ آقای بایدن و حکومتشان ازشان راضی هستند. آقای نعیمی عزیز
تشکر میکنم. آقای همام، آیا واقعا القاعده در افغانستان سرکوب شده با توجه به ای که فعالیت‌هایش به گونه چشمگیر کاهش یافته و ظاهرا تهدید را برای غرب و متحدانش به شمول امریکا طی سالهای گذشته ایجاد نکرده؟
اول خدمت شما و شنوندگان و همچنان مخاطب گرامی ما که اظهار نظر کرد سلام احترام تقدیم می کنم و در ارتباط با سوال شما عرض کنم که سازمان القاعده و سازمان های مشابهش دارای یک سیالیت هستند، هیچ وقت در یک جای متمرکز نیستند و مراکز فعالیت های متعدد داشتند، در افریقا بودند، در صندات مختلف سه کشور که ایران و افغانستان و پاکستان یک کشور به کشور دیگه نقل انتقالات دارن و یک سازمان جهانی هستند، یک سازمان نیستند که یک مرکز فرماندهی واحد می داشته باشند و از اوجه بتونن عملیات خود و اکثرا حتی در ارتباط با رهبری سازمان القاعده هنوز شکوک و شبهه که عملا بوده از اینکه در افغانستان فعالیت داشتن یا نداشتن هنوز شکوک و شبهه رفع نشده. حتی در ارتباط با مثلا رهبری سازمان القاعده که ما دیدیم که در پاکستان ظاهرا اوجه مرکز فعالیتش بود و در حالی که تحقیقات جدید و همچنان خبرنگارای بسیار معروف مثل سیمون هرش میرسانه که اسامه ابن لادن هیچ وقت به شکلی که در اعلامیه های مطبوعاتی دولت امریکا آمده بود به او شکل او دراما و او سناریو مطابق از او گرفتار نشده بوده، بلکه سابق زندانی سازمان های استخباراتی پاکستان بوده. به هر ترتیب اساسا اینطور است که سازمان القاعده در جای زیادتر میتونه فعالیت کنه که محیط شهری و جایی باشه که تماس های رفت و آمد آسان باشه، در حالی که در شرایط موجود افغانستان هم به دلایل اینکه همسایه‌اش به رسمیت نشناسه رفت و آمد مشکل است و هم به دلیل از اینکه به رسمیت شناخته نشده روابط بانکی روابط سفارتی مشکل است و مشکلات مواجه است، از این خاطر در اینجا ندرتا زمینه فعالیت پیدا میکنه. او حال فعلا مرکز فعالیت های القاعده در افریقا و همچنان در شرقی میانه مابین کشورهای عراق و ترکیه و سوریه فعالیت داره. از این لحاظ در کل سیناریو در کل اینی اسطوره‌ای که به نام سازمان های القاعده در افغانستان فعالیتایشان ساخته شده زیادتر اونمو خاطرات سنگینی میکنه که در دوره جهاد اول افغانستان که با شوروی انجام شد این زیادتر در حافظه ها سنگینی میکنه. یک دوم دیگری که در ارتباط با ای که چطور روابط مثلا امریکا و القاعده چی ببخشین امارت اسلامی بهبود یافته و یا خلاف گزارشایی که قبلا مقامات امریکایی و همچنان سازمان های بین المللی از جمله بنت گزارش داده بود، چطور شد که این اظهارات ظاهر شد؟ اینجا چند تئوری است. یک تئوری است که بالاخره دولت امریکا و خصوصا شخص جو بایدن در شرایط انتخابات قرار داره و در این انتخابات مجبور است یک سلسله مسائل به خاطر عمو پنهان کردن عقب نشینی و عقب کشی انخلای نیروهای امریکایی که به شکل بسیار مفتزهانه بود او را بخواهد در مصمالی کنه و خاک بندازه برش. دیگه یک نظریه خواهمی است. دیگه نظریه ای است که سازمان امریکا با تعریف لفظی و بدون از اینکه کدام تعهد عملی سیاسی به تا امارت اسلامی داده باشه اینا را
را کوشش میکنه دوباره همسایه های جنوبیش که تازه تازه رابطشان بهبود یافته باشه به شکل غیر رابط رسمی اقتصاد رسمی انکشاف یافته اینا را زوج تجدید کنه. و چرا هر کسی که با نیرویی که امارات اسلامی اگر با امریکا نزدیک کنه برای روسیه که نگران مسائل امنیتی در سرحدات جنوبی خود است و در خصوص در آسیای همچنان چینایا برش و اونا مجبور میشن فاصله بگیرن با طالبا و امریکا بدون از اینکه ایمان را میکنه بدون از اینکه به امارات چیز داده باشه از امارات بسیار چیزها را میتونه بگیره دیگه. تا حال امی خدمات لفظی و لب سرویس امریکا برای طالبا هیچ نوع چیزی را به ارمغان ناورده و برعکس اگر این مسئله به می شکل بانه بدون از اینکه یک تعهد متعاقب از این اظهارات ظاهرا مثبت یک اقدامات مثبت صورت نگیره این باعث میشه که روسا نسبت به حرکات طالبا و نسبت به بعضی آوازه هایی که در ارتباط با جابجایی قوت های مختلف در امتداد ردات به حساب در امتداد باز نقاط در شمال افغانستان مصدوم شوند و فکر کنند که دریج طالبا با امریکا تبانی کرده و میخواین سرحدات جنوبی شانه مثلا ناامن بسپارند. این مسئله به خاطر مهم است که هم چینایا دغدغه دارن و همچنان هم روسا دغدغه دارن و امریکایا یک سیاست بسیار شاهینی ده یک سیاست شاهینی ده هم در قبال تایوان و هم در قبال اوکراین اینا نشه کردن. از این خاطر این یک مسئله است که برای روسا و همچنان برای چینایا میتونه یک سلسله تشویش های ایجاد کنه. تشکر
میکنم همام صاحب. برمیگردم به شما. آیا امریکا و طالبان در مبارزه با شبکه های القاعده و سایر گروه های تروریستی از جمله داعش موضع مشترک دارند در این مورد؟ عمر صمد دیپلمات پیشین افغان آگاه مسائل سیاسی پاسخ گفته.
من فکر میکنم که ایالات متحده و طالبا در مبارزه با شبکه القاعده به شکل متفاوت از مبارزه با شبکه داعش خراسان عمل میکنند. فکر نمیکنم که کاملا در یک مسیر قرار دارند، ولی امکان از وجود داره که حتی در مبارزه با داعش خراسان هم وجه مشترک وجود داشته باشه یا اگر آلی نداره در آینده پیدا شود. ولی چیزی که واضح است که بعد از به امضا رسیدن تفاهم نامه دوحه، قسمی که ما قبلا هم گفته بودیم، من فکر میکنم طالبان چاره جزئی ندارن تا از موادی از اون تفاهم نامه پیروی بکنن و او را جدی بگیرن، چون میدانن که امریکا هم در چیزی که در اونجا به امضا رسانیده جدی است در ارتباط با خروج نیروهایش از افغانستان و ای که افغانستان بر لانه تروریستی بر ضد دیگر کشورها به خصوص منافع غرب و امریکا مبدل نشه. این یک موضوع بسیار تکنیکی است، یک موضوع امنیتی و استخباراتی است و حالا ما میدانیم قسمی که بعضی‌ها تحلیل کرده بودند در گذشته که در این قسمت وجه مشترک بین ایالات متحده و طالبان به خصوص در مبارزه با القاعده وجود داره و هنوزم دوام کرده.
با تشکر از آقای عمر صمد. خب جناب نصرتی، آیا طالبان توانایی مبارزه با گروه های تروریستی به شمول شبکه القاعده را دارند یا در این مورد از امریکا و متحدانش احتمالاً کمک بگیرند؟
تشکر سر. خب اینا ذاتاً دوستای بسیار خوب هستند و هیچ نوع کشیدگی که آقای بایدن بسیار خوشحال است بین از یا وجود نداره. فعلا القاعده در گوشه گوشه افغانستان وجود داره، ای که نسبت به وضع کنونی خود طالبا اونا خدا آرام گرفته یک حرکت تکتیکی است، برسی که طالبا در وضعیت خوب قرار نداره، جهان به رسمیت نشناختیش، اقتصاد زیر صفر است، مردم نارام است، کار وجود نداره و هر نوع تحرک ای گروه ها باعث خدشه‌دار شدن حیات سیاسی طالبان میشه امروز و در آینده. ولی ای به این مفهوم هم نیست که اینا رابطهشان قطع شده و اینا یکی دیگه خود دوست ندارن. ایتو یک چیزی وجود نداره جناب نیوی صاحب عزیز و این رابطه ها رابطه های عمیق است و دامدار است و اینمی ظرفیت ها را هم طالبان به شکل به دور خود نگاه کرده تا که از اینمی بازی استخباراتی به این مللی به نفع خود استفاده کنن و سود ببرن، به نفع سیاسیشان مطمئنن کشورهای منطقه. اما اگر ما به این فکر باشیم که امریکا بسیار طالبان را دوست خواد داشت، یا مسکو و روس و چین هیچ کدام، و اونا در غیاب این کشورها با هم بالای مسئله حکومت همه قبول یا همه شمول اینا به یک توافق کلی رسیدن با شمول کشورهای منطقه همچنان هند و پاکستان اینا، و طالبا سخت زیر فشار بین مللی است، بین مللی میگم نه امریکا که یعنی با شمول امریکا،
بله.
و برآوردن همچو حکومت، و ای هم زمانش نهایتش تا شش ماست. اگر اینا به شش ماه تا شش ماه جواب نتن، افغانستان متاسفانه باز هم میره به طرف جنگای داخلی نه چیز که فوجی هست که کنه به این مللی نخواد بود. این بسیار دردناک است. امیدوار هستم که طالبا این مسئله را جدی بگیرن، گرچه میدانم که 90% جهان میخواه که حکومت اما قبول باشه، و این را هم میدانم که 90% طالبا تا امروز شانه خم نکرده برای ازی کار، و هر قدر که وضعیت افغانستان وخیم شده بره، گروه های تروریستی در داخل افغانستان ریشایشان قوی تر شده میره و درد بسیار کلانه به مردم افغانستان زیادتر همچنان به منطقه به بار خواهد آورد.
تشکر میکنم. آقای همام، آیا امریکا روی مبارزه طالبا با گروه های شورشی و تروریستی حساب میکنه؟ واشنگتن آیا به این نتیجه رسیده که طالبان با شورشیان و تروریستان مبارزه میکنند؟
جناب خدمت شما عرض شده که اولی که در ارتباط با مقابله با داعش در اینجا هیچ مشکل وجود نداره و میبینین که عملا طالبا توانشان دارن و عملیات هایی که به نام سازمان هایی که به نام داعش در افغانستان عملیات انجام میدن اونا رو جلوشان گرفتن. اما در ارتباط با موجودیت سازمان های مثل سازمان القاعده و یا امریکای ها دو را در پیش می داشتن، یا ایره میگذاشتن که اگر مثل سالای 90 واری افغانستان رها میکردن تنها و دیگه دو خطر ایجاد میشد. یکی افغانستان در متکی میشد به همسایه های خود، به یک در خود منطقه و خصوصا به چین و اروسا که در این وقت در یک رقابت بسیار شدید و در جنگ علنی خصوصا اروسا با امریکایا قرار دارن، یا اجازه میداد که امریکا این حالت و وضعیت ادامه میداد. در این وضعیت دو مسئله میشد: افغانستان به عنوان یک دولت ممکن است بسیار متکی به سرعدات شمع و نقنیروها و قدرت های منطقه و قدرت جنوبی و شمال شرق افغانستان میشد، یا ای که لانه از سازمان، چون افغانستان بسیار یک کابوس به حساب لوجستیک است، یک جای بسیار از نظر مثل یک قلعه خراسان است، یعنی یک قلعه است، یک کشور قلعه است. اگر کسی در اینجا گروه ها و نیروها ها در اینجا پناه بگیرن، بسیار مشکل است که در اونجا، یعنی بسیار صرف کوشش های زیاد و نفرات زیاد ضرورت داره که تا اونا را بتانن از جا خارج کنن. این دو خطر وجود داشت که مثلا افغانستان لانه مرکز برای سازماندهی و نیروهایی که به سطح روش های تاکتیکی تروریستی استفاده میکنن، به این ترتیب اونا بتانن جای پیدا کنن. اما عملا اینطور است که در ما شما میبینیم در افغانستان اساسا طالبا یک کار کردن، تمام حرکات نظامی و همچنان اسلحه را کلش به اساس اقتضایی که یک دولت باید داشته باشه، تمام نیروی فشار و زور کلش در اختیار خود گرفتن، انحصار کردن، با کسی دیگه اجازه نمیدن که در اینجا مثلا از خود کماندی علایده داشته باشه و کاری علایده داشته باشه و اسلحه داشته باشه. در این لحاظ من فکر میکنم که امریکایی ها بالاخره به یک سیاست واقعی بینی رسیدن. اول که اینکه دو سال دو نیم سال است که هیچ امنیت تامین است، تعداد عملیات و تلفاتی که در گذشته بود بسیار قلصش پایان آمده، و سوم دومی که بالاخره همین نگرانی هایی که امریکا، اگر چون در منطقه بخی امریکا ترد شده، در پاکستان پایگاهی که سابق داشت فعلا نداره، گرچه خب بله. اما به طور عموم نداره، گرچه که نسبت داده میشه که یکی دو میدان برای پرواز درون ها چیزی در ایران نداره، در آسیای میانه به دلیل فشار
فشار روسا برای کشورهای آسیای میانه جای نداره و در افغانستان هم در یعنی اساساً منطقه ترت میشه. دیگه برای وزارت خارجه آمریکا بسیار قابل نگرانی است که در این منطقه هیچ اصلا یک پایگاه نفوذ نداشته باشه. از این خاطر کوشش میکنه که با واقع‌بینی با طالبان نزدیکی کنه. یک راه حل امی است، یک چیز امی است که ممکن است اونا سر عقل آمده باشن فکر کنن که بالاخره طالبان یک به طور دیفاکتو و به طور بالفعل یک دولت هستند، نظم امنیت در تمام افغانستان تامین کردن و اگر با دولت همکاری کنن بهتر است از اینکه دولت اجازه بدن که به دام گروه‌های تروریست و بنابرای همچنان به همسایه های جنوبیشان اتکاف کنند که اونا خودشان رقیبای منطقه‌ای و همچنان در سطح جهان رقابت با امریکا دارن، هم در اروپا هم در افغانستان.
تشکر میکنم. و جو بایدن گفته که در گذشته تاکید کرده بود که القاعده در افغانستان نخواهد بود و اونا از طالبان در این بخش کمک میخواهند. البته امریکا و طالبان دشمنان دیرین، اکنون آیا دوستان امروز شدند؟ در مورد عمر صمد دیپلمات پیشین پاسخ میگوید.
البته در موضوعات مربوط به امنیت و تهدیدهای تروریستی و موضوعات اساس جیوپولیتیک و استراتژیک، موضوع دوستی و دشمنی میتونه پیچیده و بحرانج باشه. یک دوست امروز میتونه دشمن فردا شه و دشمن امروز دوست فردا. ولی به این معنی نیست که در رابطه طالبان و ایالات متحده یک رابطه بسیار پیچیده است و نه تنها به دوره طالبان برمیگردد، بلکه حتی قبل از او به گروه های مجاهدین سالهای 1980 برمیگرده. ما شاهد کنم تغییر کلی هستیم، ولی این میدانیم که در خلال 2 سال گذشته تماس های امنیتی و استخباراتی بین طالبان و امریکا وجود داشته، گاگاه حتی رسانه‌ای هم شده. ولی لحاظ من فکر میکنم از اون نقطه نظر این جزء متفاهم نامان بوده و امریکا خواسته تا در این قسمت متیقن شوه که طالبان پابند هستن و طالبان هم میخواین متیقن شوند که امریکا کاری را که البته خواسته بود انجام بده که او را انجام داد که خروج نیروهایش بود پابند بوده و پس دوباره کدام انگیزه دیگه را نداره. ولی موضوع مبارزه با تروریسم یک بخش گپ است، موضوعات دیگه هم در رابطه امریکا و طالبان داخل آجندا شده که موضوعات مربوط به حقوق بشر است، موضوعات پالیسی های طالبان در برابر دختران و زنان و موضوع کار و تحصیل و تعلیم است. اینا همش رابطه را پیچیده ساخته و تشنج بیشتر ساخته، تنش بیشتر ساخته. در سطح بین‌المللی همچنان تحریم ها وضع شده و شناسایی و مشروعیت قائل نشدن و در اون قسمت مشکلاتی وجود داره. لحاظا در این رابطه پیچیده یک عنصری که فعلا هنوز معلوم میشه فعال است، این عنصر یک اندازه مشوره البته و یا همکاری در مبارزه با تروریسم میباشه.
تشکر از آقای عمر صمد. جناب نصرتی، رابطه طالبان با شبکه های تروریستی و شورشی فکر میکنین تا کدام حد عمیق است؟ کمیته نظارت و ارزیابی اجرای تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش ماه گذشته گفت که طالبان رابطه عمیق با القاعده و تحریک طالبان پاکستان دارند، آیا چنین است؟
تشکر نمیسته. من در سوال پیشتری را واضح گفتم که بله، این رابطه به شکل بنیادی وجود داره و طالبان نمی خواهد که این ظرفیت ها را به سادگی از دست بده، چون این ظرفیت ها درآمد بسیار خوب هم برشان دارن و از یک نقطه دیگه اگر بخواین به شکل تهدید از این استفاده کنن استفاده کرده می تانن، چی در سطح منطقه چی فرا منطقه. بنان طالبان این را خوب به خوبی و درست می دانن که ما در سطح جهان دوست نداریم و واقعیت نیمی سبی است که هر کشوری که خدا به ظاهر بر از اینا دوست نشان میده، شما مطمئن باشین که امید قم و کشورها برای قبر کندن از اینا فعال هستن. من پیشتر که گفتم که تا 6 ماه دیگه باید یک تغییری را شما شاهد باشین، این کسایی از اینا که در درونشان هستن مردم های مستعد اونایی را به خوبی درک میکنن که آینده بسیار نزدیک، فضا به کلی تغییر کردنیست، چون چندین بار از طریق شما رسانه‌های بسیار محترم و خوب تهدیدات جهانی بر از اینا رسیده. آخری چانس است و آخری امکانات است و اینا باید خدا آماده بسازن و مطابق با قانون و بین ملل باید خدمای خدا آماده بگردانن. ای هست و اگر فکر شود که امریکا یا روس طالبا را باز در آغوش میگیره، دیگه باز افغانستان هم نمان است، یک فکر بسیار باطل است. برای از این که افغانستان هم فعلا 70-90% مخالف وجود داره و مخالفین از این را باز عریفای از یاد آغوش خود میگیره. در افغانستان هیچ وقت آرامش نمیه تا ای که یک پروتکولی بسیار خوب روی یک چند مواد بین خود افغان ها صورت نگیره، تا ای که همپذیری وجود نداشته باشه، تا ای که از تکیزبی و تقدبی و تقومی و تکلسانی نبرایه، افغانستان به این شکل نمیشه. به این شکل که فکر کنین که افغانستان میره به طرف یک کشوره که در آینده ها یعنی پله های ترقی و تعالی رو تعیین میکنه، امکانش نیست. فقط فضا خالیگاه ها برای کشورهای استفاده جو بسیار وجود داره که از این مردم افغانستان از گشنگیش، فاقگیش، دشمنیش، رقابتش استفاده کنه. و این به ما افغان ها ارتباط داره که چطور زودتر میتونیم خود دور هم جمع کنیم و بریم به طرف یک حکومت انتقالی یا دوره گذار بسیار خوب، چطور احترام میکنیم مذاهب مختلفه، اقوام مختلفه و برای ساخت و ساز وطن. بله. این دیگه زیادتر نقش خود طالبا باید ایره درک کنه و مون رهبرشان در هر جایی که هست، رهبر غیر مرئی، باید ایره درک کنن و این مسئله را قبول کنن که تنها خارجیانه اینجا بحث تمام افغان هاست و باید خواسته های مردم افغانستان و مردم سالمش سر تعظیم فرو بیه و به او احترام کنن. ممنونتان اینجا.
تشکر میکنم. و آیا طالبان واقعا رابطه با گروه های تروریستی را بر اساس توافقنامه دوحه قطع کردند؟ عمر صمد دیپلمات پیشین به این باور است.
ایجاب میکنه تا ما هر بار تفاهمنامه دوحه را بسیار دقیق بخونیم، دقیق تحلیل بکنیم، تفسیر بکنیم تا بدانیم که چی گفته شده، کلمه به کلمه چی گفته شده. البته چون در اونجا گفته نشده که طالبان تماس نداشته باشند یا رابطه، حتی رابطه های فامیلی نداشته باشند. در اونجا گفته شده که طالبان نباید بگذارن تا گروه های مثل القاعده از خاک افغانستان بر علیه منافع و مسئولیت دیگرا تهدید شمرده شوند و یا ای که با یک لانه تروریستی مبدل شود افغانستان و یا ای که القاعده از اونجا برنامه ریزی بکنه و فعالیت را برای بیاندازه بر علیه دیگران. لحاظا من فکر میکنم که هر دو طرف کوشش کردن که بسیار دقیق به کلماتی که استفاده شده به او پابند باقی بمانند و او کار جریان داشته، ولی معلومدار موضوعات دیگه موضوع پیچیده ساخته. و مهمتر ای که بعضی کشورهای هستن که منافع خود را بر ضد امریکا به پیش میبرن، رقابت های بین المللی وجود داره، رقابت های به سطح بالای جهانی وجود داره، جنگ اوکراین دوام داره. لحاظا در همه از اینا امریکا اولویت هایش تغییر کرده و من فکر میکنم مبارزه با تروریسم دیگر او اولویت را که در گذشته داشت دیگر نداره، بیشتر آل امیر رقابت های مسطح استراتیجی که با قدرت های بزرگ جهانی است و تقابل با روسیه و چین است. تا زمانی که تهدید واضحا از افغانستان وجود نداشته باشه، امریکا همین حالت نگه خواهد داشت. ولی ای که آیا تعامل شکل نو میگیره سوال جدید است. بعد از اظهارات بایدن، بعد از عکس العمل واکنش طالبان که مثبت بوده درباره اظهاراتش، دیده شوه که تعامل آیا شکل جدید میگیره هم در بین امریکا و طالبان و هم در بین طالبان و دیگر کشورها، سایر کشورها به شمول کشورهای منطقه، یک سوالی است که تا به حال برش جواب نداریم.
تشکر میکنم از عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا، و همچنان از مهمانان گرامی ما که به صورت زنده در برنامه حضور داشتند: بریالای نصرتی، رهبر حرکت ملی خط سوم، آگاه مسائل سیاسی، و عنایت الله حمام، آگاه مسائل صلح و منازعه. سپاسگزار شنونده عزیز که شما هم در این برنامه ما را همراهی کردید.
عشق من با لب شیرین تو امروزی نیست، عشق من با لب شیرین تو امروزی نیست. دیرگاه 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 هست از این جامعه لالی مستم. عشق من ثبات خودم این نقطه خوش آمد که بجا ثبات خودم این نقطه خوش آمد که بجا بر سری کوی تو از پای طلب ننشستم بر سری کوی تو از پای طلب ننشستم عشق من عشق من عشق من